این پادکست رو اختصاص دادیم به ذخیره ارزش، موضوعی که این روزها و با توجه به صحبت‌های زیادی که در مورد بحران‌های مالی در دنیا میشه زیاد شنیدیم. در این پادکست به مفهوم ذخیره ارزش، انواع اون و فاکتورهای لازم برای ذخیره ارزش مناسب میپردازیم. ساخت موزیک و تنظیم صدا توسط پروموبین انجام شده و اسپانسر این پادکست شرکت پرداخت آنلاین آیدی پی هست. ذخیره ارزش به هر کالای دارایی گفته میشه که به طور معمول قدرت خرید رو در آینده حفظ میکنه و میتونیم اینطور تعریفش کنیم که به عملکرد یک دارایی گفته میشه که میتونه در آینده ذخیره بازیابی و یا مبادله بشه و این کالای دارایی به مرور زمان باید یا به همون اندازه یا بیشتر ارزش داشته باشه. رایج‌ترین ذخیره ارزش در دوران مدرن میتونه پول باشه، ارز باشه یا کالایی مثل فلزات گرانبها یا سرمایه‌های مالی و اخیراً صحبت از بیت کوینه. نکته مهم اینه که چون به طور معمول تقاضای پایداری برای دارایی که شما به عنوان ذخیره ارزش نگهداری میکنید وجود داره، به نوعی مدیریت ریسک رو هم رعایت کردیم. حالا که اسم پول و ارز رو آوردیم، ببینیم واقعاً اینا ذخیره ارزش مناسبی هستن یا نه. پول به خاطر قدرت نقدشوندگی بالایی که داره یکی از انواع ذخیره ارزشه، یعنی به راحتی میتونیم اون رو با کالاها و خدمات دیگه مبادله کنیم و اینجاست که تعریف ثروت یک فرد روشن میشه که مجموع تمام ذخایر ارزشیه که شامل دارایی پولی و غیر پولی میشه. ارزهای مثل دلار آمریکا زمانی که پشتوانه طلا رو داشتن ذخیره ارزش قابل اعتمادی بودن، به این معنی که هر دلار آمریکا توسط مقدار طلای فیزیکی پشتوانه میشد. اما زمانی که ارزها شروع به دور شدن از این استاندارد کردن، این وضعیت هم تغییر کرد و واسه همینه که به ارزهای فیات معروف شدن. یعنی هیچ کالای فیزیکی واقعی پشتوانه دلار آمریکا نیست و فقط ارزش داره چون همه در مورد اون به توافق رسیدن. بانک‌های مرکزی در سراسر جهان این حق رو واسه خودشون قائلن که به میل خودشون بدون نیاز به اثبات ماهیت اصلی اون ارزه اضافی ارز ایجاد کنن. بنابراین یکی از الزامات ذخیره ارزش خوب، یعنی داشتن عرضه محدود، محروم شدن. این چاپ پول توسط بانک‌های مرکزی که اغلب بی‌پروا هم انجام میشه، نهایتاً منجر به تورم بالا و در نتیجه کاهش ارزش پول در طول زمان شده. تورم بالا و کاهش ارزش همزمان در بعضی از ارزها بیشتر از بقیه رایجه. برخی از ارزها مثل پوند بریتانیا، فرانک سوئیس، ین ژاپن و دلار آمریکا نسبتاً باثباتن و میتونن به عنوان ذخیره بهتری نسبت به بقیه عمل کنن. خب همه اینا نشون داد که ارز فیات در صورت استفاده هوشمندانه، مخصوصا اگر با استفاده از چندین ارز دیگه تنوع ایجاد کنیم، واقعا میتونه ذخیره ارزش خوبی باشه. اما این روزها بسیاری به طرز عجیبی نگران قابل اعتماد بودن ارز فیات در بلند مدت هستن و به دنبال راه‌های جایگزین برای حفظ ثروت خودشون هستن. با توجه به مسائلی که گفتیم، بهتر راه‌های دیگه برای حفظ ارزش ثروت خودمون رو پیدا کنیم. این میتونه شامل مبادله ارزهای فیات با دارایی واقعی باشه که ارزش اونا به احتمال زیاد ثابت میمونه یا در حالت ایدئال با گذشت زمان افزایش پیدا میکنه. هر ذخیره ارزشی دارای ویژگی‌های خاص خودش و مزایای مرتبطه. انتخاب دارایی مناسب برای سرمایه‌گذاری به عنوان ذخیره ارزش به عوامل مختلفی بستگی داره و میتونه برای هر فردی متفاوت باشه. مثلا باید در نظر داشته باشیم که آیا هدف ما کسب بازدهی قابل توجه و مایل به پذیرش ریسک اضافی هستیم یا نه، یا به نوعی ریسک جویی میکنیم یا نه، یا اینکه صرفا برای محافظت از خودمون در برابر خطر کاهش ارزش پوله یا به نوعی ریسک گریزی هست. مسائل دیگه مثل نقدینگی، راحتی، قابلیت ذخیره سازی، ایمنی و حتی سلیقه و ترجیح شخصی هم وجود دارن. یک ایده خوب تنوع بخشیدن به ذخایر مختلف ارزشه که منجر به محافظت بیشتر در برابر هر گونه کاهش غیرمنتظره ارزش هر نوع دارایی خاص میشه. پس اینجا لازمه که با انواع ذخیره ارزش آشنا بشیم که موارد جالبی هم بینشون هست. انواع ذخیره‌های ارزش رایج از این قراره: سهام و اوراق قرضه که ارزش اون توسط یک قرارداد قانونی تضمین شده. بازارهای سهام عمده مثل NYSE، LSE، GPX رو میتونیم ذخایر ارزش خوبی در نظر بگیریم، چون ارزش و رشد نسبتاً ثابتی رو در طول سالها نشون دادن. اما اونها از همون کاستی ارز فیات رنج میبرن و به عوامل اقتصادی حساس هستن. سهام های انفرادی هم ممکنه نوسانات بالایی رو تجربه کنن. اوراق قرضه یک راه مناسب برای ذخیره ارزشه، چون بازده اون به طور کلی تضمین میشه. با این حال دوباره این واقعیت که اونها بر اساس ارز فیات هستن به این معنی تلقی میشه که اونها از فرد در برابر کاهش ناگهانی ارزش پول اصلی محافظت نمی کنن. کلکسیون ها مثل تابلوهای نقاشی یک هنرمند مشهور یا اشیای عتیقه مثل آثار باستانی یا سکه های باستانی. اقلام کلکسیونی کمیاب مثل ساعت، سکه و آثار هنری هم میتونن به طور موثری به عنوان ذخایر ارزش مورد استفاده قرار بگیرن. برای انجام این کار اونا باید به اندازه کافی کمیاب و مطلوب باشن تا تقاضا ایجاد کنن و ارزش بالای خودشون رو حفظ کنن. این اقلام به دلیل منحصر به فرد بودن و زیبایی نیاز مربوط به تقاضا و ارزش رو برآورده میکنن. اما یک جنبه منفی هم وجود داره، اونم اینه که همیشه توافق مشترکی در مورد ارزش اونها وجود نداره و ارزش تا حد زیادی تحت تأثیر احساسات فعلی بازار قرار میگیره. ارزش بسیار بالای برخی از این اقلام کوچک از نظر فیزیکی اونها رو به طور کلی ایدئال میکنه. سنگ‌های قیمتی. درصد کمی از مردم سنگ‌های قیمتی رو به عنوان ذخیره ارزش خریداری میکنن و چیزی که معلومه اینه که سنگ‌های قیمتی اغلب واسه تجملات و زیبایی استفاده میشه تا ذخیره ارزش. مثلا من اطرافم زنی ندیدم که بگه این انگشتر رو می‌خرم برای حفظ ذخیره ارزش. نمیگم نیست، اما خب کمه. جمع‌آوری سنگ‌های قیمتی یک پدیده نسبتاً جدید در ایالات متحده است. با اینها در طول تاریخ نمونه‌های بسیار فراوانی وجود داره که این سنگ‌ها مردم رو در زمان بحران‌های سیاسی و اقتصادی نجات دادن وجود داره. یک سری از نمونه‌های تاریخی قابل توجه مربوط میشه به آلمان نازی، ویتنام، هنگ کنگ و حتی ایران و یا زمانی که شوروی فروپاشید. سنگ‌های قیمتی که توسط پادشاهان فراری حمل می‌شد، اون‌ها رو قادر ساخت زندگی جدیدی رو در کشورهای دیگه آغاز کنن. الماس‌های مرغوب و سنگ‌های به اصطلاح رنگی مدت است که خودشون رو به عنوان ذخیره‌های ارزش بلند مدت عالی در برابر عدم اطمینان اقتصادی و کاهش ارزش پول نشون دادن. مورد بعدی مالکیت و کنترل دام هست. نمیدونم از سیل وحشتناک پاکستان یادتون میاد یا نه. اون زمان خبری پخش شد به این شکل که یک فرد پاکستانی برای نجات جون بز خودش، جون خودش رو از دست داد. این موضوع به هممون یادآوری کرد که نقشی که دام برای بسیاری از خانواده‌های جهان ایفا می‌کنه، می‌تونه از نقشش برای شهرنشینان در کشورهای صنعتی دور باشه. در بسیاری از نقاط جهان، بز و سایر دام‌ها فقط یک سرگرمی و یا فقط یک غذا نیستن. در عوض اونا ممکنه یک حساب پسنداز، یک طرح بازنشستگی و یا یک بیمه از کارافتادگی باشن. از اونجایی که ما در اقتصادهای مدرن راه‌های پیچیده زیادی برای مدیریت ریسک داریم، فراموش می‌کنیم که بقیه بشریت چگونه این کار رو برای هزاران سال انجام دادن. همه می‌دونیم که حیوانات می‌تونن غذا باشن، اما تعداد کمی از مردم به عملکرد اقتصادی دام فکر می‌کنن. بله، حیوانات می‌تونن بمیرن و این در تضاد با ذخیره ارزش بودن، اما ممکنه پول هم به سرقت بره یا گم بشه. و از طرف دیگه این حیوانات ارزش افزوده ایجاد میکنن، یعنی بهره یا سودشون رو به شکل شیر، تخم مرغ یا پشم تولید میکنن که میتونه در حالی که ارزش اولیه هنوز ذخیره شده این سود یا بهره مصرف بشه. اونا تولید مثل میکنن و مقدار ارزش مالکیت رو افزایش میدن و تقریبا در همه جا دامها به راحتی به پول نقد تبدیل میشن. به همین دلیله که دام به عنوان یه بیمه‌نامه بلایا و ناتوانی برای صدها میلیون خانوار عمل میکنه. مردم در هر کجا که زندگی میکنن در معرض خسارت‌های ناشی از زلزله، آتش سوزی، سیل، خشکسالی و سایر بلای طبیعی هستن. اونا به طور مشابه در معرض بیماری‌ها و حوادثی هستن که ممکنه ناناور خانواده به طور موقت یا دائم نتونه کار کنه. هر کدوم از این اتفاقا ممکنه خانواده را در دراز مدت دچار مشکل کنه. برای کسایی که در اقتصادهای توسعه یافته هستن بیمه میتونه این خسارت‌ها رو جبران کنه، اما برای کسانی که بیمه در دسترس ندارن دام معمولاً بهترین جایگزینه. در واقع این واقعیت که حیوانات میتونن به تنهایی حرکت کنن در مناطقی که بلای طبیعی ممکنه مردم رو مجبور به سفر کنه یک مزیته. حتی اگر بانک‌ها هم بسته باشن میتونی ذخیره ارزش رو همراه خودت ببری. پس دام هم میشه با ارفاق به عنوان ذخیره ارزش نگاه کرد. یکی از موارد جالب ذخیره ارزش شراب خوبه. چیزی که ممکنه ندونین اینه که بسیاری از بزرگترین نام‌های سرمایه‌گذاری به یک سرمایه‌گذاری جایگزین کمتر شناخته شده با پتانسیل عظیم روی آوردن. شراب که حتی توسط خود وارن بافت هم تایید شده یک پناهگاه امن و در این حال سودآور برای سرمایه شما با همبستگی بسیار کم با بازار سهام ارائه میده. اگه در سال 1952 100 دلار در بازار شراب خوب سرمایه گذاری کرده بودین، الان ارزش سرمایه گذاری شما 420 هزار دلار بود. از سمت دیگه 100 دلار سرمایه گذاری در بازار سهام الان ارزشی معادل 100 هزار دلار داشت. تحقیقات اخیر نشون میده که به لطف این سابقه چشمگیر اکثر مشاوران مالی از سرمایه گذاری در شراب مرغوب به عنوان راهی برای تنوع بخشیدن به سمد مشتریان خاص خودشون حمایت میکنن. پس باید بدونیم که شراب خوب چطور تونسته طوفانهای مالی رو پشت سر بذاره و چنین بازده ثابتی رو ایجاد کنه. پاسخ در یک مدل اقتصادی بسیار ساده نهفته است. قیمت شراب خوب در درجه اول توسط عرضه و تقاضا تعیین میشه. خوشبختانه برای سرمایه گذاران عرضه بسیار محدوده. پس شراب خوب یک محصول صنایع دستیه که در مقادیر ناچیز ساخته میشه، مثل لباسهای مد یا ساعتهای درجه یک. دانیل واکر رئیس یکی از شرکت‌های سرمایه گذاری شراب در لندن میگه که اونچه که شراب خوب رو از سایر انواع سرمایه گذاری‌های مبتنی بر دارایی متمایز میکنه اینه که برای نوشیدن ساخته شده. هر بار که یک بطری کمیاب مصرف میشه، ارزش بطری باقی مونده افزایش پیدا میکنه و از طرف دیگه تقاضا به طور مداوم در حال افزایشه، به خصوص در بازارهای جدیدتر مثل آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین که در اون نخبگانشون در حال توسعه زائقه شرابهای خوب هستن. سرمایه گذاری در شراب میتونه پیشنهاد مخاطره‌آمیز هم باشه، اما اگر تموم هزینه‌های مرتبط رو بسنجید و آماده نوشیدن چیزی باشین که نمی‌فروشید، میتونه یک وسیله سرمایه‌گذاری سرگرم کننده و هوشمندانه باشه. به گفته صاحبان اکر واینز، قدیمی‌ترین شراب فروشی آمریکا، سرمایه‌گذاران بیشتری به شراب‌های خوب و مشروبات الکلی کمیاب به عنوان یک دارایی سرمایه‌گذاری روی آوردن. جان کاپون میگه که این شرکت شاهد رشد چشمگیر و افزایش تقاضا برای شراب‌های مرغوب خودش بوده. این در حالی که سرمایه گذاران بازدهی بالایی از سرمایه گذاری برای شراب‌های خوب و یک ثبات نسبتاً مناسب رو تجربه کردن. در که سایر دارایی لوکس مثل ساعت و خودرو شاید افزایش‌های 4-5 درصدی بودن، شراب‌های مرغوب از بوردو در 12 ماه گذشته منتهی به ژوئن 2022 بازدهی از این بالاتر داشتن. یک سری توضیحات در مورد اسپانسر این پادکست خدمتتون عرض کنم. همه اونایی که تو این دوران کرونا کالا و خدماتشون رو به صورت اینترنتی میفروختن به خوبی میدونن که چقدر این نوع فروش براشون مفید بوده و خیلی از محدودیتایی که برای فروش حضوری وجود داشته رو پشت سر گذاشتن و حتی میزان فروششون هم رشد کرده. خب میدونین که هر کسب و کاری که قصد داره خدمت یا محصولش رو به صورت اینترنتی بفروشه، مهمترین دغدغه براش اینه که بتونه درگاه پرداخت امر رو در سریع‌ترین زمان ممکن راه اندازی کنه. آیدی پی این امکان رو میده که شما بتونین درگاه پرداخت سایت و اپلیکیشن و یا فروشگاه اینستاگرامی خودتون رو به امر کارمزدهای منصفانه در سریع‌ترین زمان ممکن راه اندازی کنین. حتما به سایتشون سر بزنین و با خدماتشون بیشتر آشنا بشین. idpay.ir با ایدیپی میتونید یک پیامک حاوی اطلاعات پرداخت که شامل لینک پرداخت مستقیم هم هست رو با مبلغ دلخواهتون بسازید و اونو با هدفهای مختلف و برای افراد مد نظرتون از طریق پیامک ارسال کنید. همچنین میتونید با ایدیپی دونیت کنید و لینک دونیت رو در اختیار مخاطباتون قرار بدید. تجربه شخصی من از استفاده از ایدیپی مربوط میشه به هفته‌نامه‌ای که هر هفته منتشر می‌کنیم که پیشنهاد بچه‌ها تصمیم گرفتیم از خدمات این شرکت برای دونیت ریالی استفاده کنیم و حقیقت رو بگم طبق قرارداد اعمالی عمل کردن و من شخصا راضی هستم ازشون. خب میرسیم به فلزات گرانبها مثل طلا، نقره، پلاتین. طلا احتمالاً قدیمی ترین و پذیرفته شده ترین ذخیره ارزش بشره. بیش از 5000 ساله که از اون استفاده میشه و به نظر میرسه به این زودی هم از بین نخواهد رفت. به این ترتیب جای تعجب نیست که طلا به عنوان قابل اعتمادترین ذخیره ارزش جایگزین برای ارز در نظر گرفته بشه. طلا خواص منحصر به فرد زیادی داره که اونو ارزشمند میکنه، مثل کمیابیش که به حفظ ارزش بالای اون کمک میکنه، ملموس بودنش، با دوام بودنش و مقاوم بودن در برابر خوردگی، ظاهری منحصر به فرد و زیبا که به مطلوبیت اون اضافه میکنه، حمل و نقل و ذخیره اون آسونه و در مقادیر کم هم بسیار ارزشمنده، نقشوندگی بالایی داره، خرید و فروش ناشناس اون آسونه و امکان افزایش حریم خصوصی مالی رو فراهم میکنه. با توجه به این ویژگی ها جای تعجب نیست که چرا طلا به عنوان دارایی نهایی پناهگاه امن در زمان عدم اطمینان اقتصادی در نظر گرفته میشه. البته طلا تنها فلز گرانبهایی نیست که میتونیم از اون به عنوان ذخیره ارزش استفاده کنیم. سایر موارد مثل نقره و پلاتین هم شامل این دسته میشه. مزیت اصلی دیگه طلا اینه که به عنوان یک متنوع کننده سبد مؤثر عمل میکنه و به این دلیل که از نظر تاریخی قیمت طلا با ارز، سهام و سایر ابزارهای مالی متعارف همبستگی منفی داشته. این باعث میشه که اون رو محافظ خوبی در برابر رکودهای غیرمنتظره اقتصادی و سایر رویدادهایی که بر بازار سرمایه گذاری تاثیر منفی میگذاره تبدیل کنه. یکی از دلایل اصلی اینه که در این زمانهای اخیر که عدم اطمینان و بحران در بازارهای مالی زیاد بوده، سرمایه‌گذاران به سمت طلا هجوم بردن و قیمت نیز بر همین اساس افزایش یافته. حالا خوبه بدونیم معایب سرمایه‌گذاری در طلا چی است؟ جواهرات طلا. خرید جواهرات طلا به عنوان سرمایه‌گذاری ایده بسیار بدیه. وقتی که ما جواهرات می‌خریم، تمایل داریم که برای جواهرساز هزینه و هزینه‌های زیادی رو هدر بدیم. و بر اساس نوع طراحی هزینه‌های ما افزایش پیدا می‌کنه. سرمایه‌گذاری در سکه‌ها و شمش‌های طلا. به این معنی هر بار که نیاز به فروش اون سکه یا شمش دارین، مقدار کمتری از زمانی که قصد خرید اون رو دارین دریافت می‌کنین. همچنین بانک‌ها سکه‌ها و شمش‌های طلای فروخته شده رو بازخرید نمی‌کنن. ETF طلا. ETF طلا ممکنه کمی گرونتر از طلای فیزیکی باشه، چون که کارمزدهای مدیریتی توسط صندوق مربوطه دریافت میشه. موقع ذخیره سازی اگه به طلای فیزیکی اعتقاد دارین، ذخیره سازی بزرگترین مشکله. اگه جواهرات و سکه‌های خودتون رو در یک قفسه بانکی قرار بدین، باید هر بار در صورت نیاز عجله کنید و به سمت بانک حرکت کنید و جواهرات و سکه‌های خودتون رو بردارین. علاوه بر این هر سال باید هزینه‌های نگهداری اون صندوق یا کمد رو بپردازین. اگه کسی به دنبال سپرده‌های بانکی باشه، بازده اخیر رو بر اساس دوره تصدی دریافت می‌کنه. مورد بعدی ذخیره ارزش املاک و مستقلات هست. املاک و مستقلات یک ذخیره ارزش خوب برای سرمایه‌گذاران هست. اگر ملک به صورت استراتژیک در مناطق انتخابی خوش ساخت از لحاظ معماری و سازه و عاری از هر گونه فاجعه باشه، یه خونه خوب با تورم ارزش پیدا می‌کنه. و همچنین درآمد غیر فعالی برای مالک در طی سالهایی که به عنوان ملک اجاری نگهداری میشه فراهم میکنه. این یعنی که روزی که عواید اون فروخته بشه، همون قدرت خرید یا بیشتر از قدرت خریدی که سالها قبل برای خرید ملک داشتیم و خواهیم داشت. از سوی دیگر اگه پول در یک سرمایه گذاری محافظه کارانه نگهداری بشه، مثل اسناد خزانه، اسکناس یا اوراق قرضه، فقط با تمام سود اضافه شده به سختی با تورم همراه میشه. مشکل اصلی املاک و مستقلات به عنوان ذخیره ارزش زمان صرف شده برای جستجوی خریدار هست و به همین دلیله که خرید ملک در منطقه‌ای که تقاضا در آینده نزدیک بسیار زیاد خواهد بود بسیار مهمه. مشخص شده که املاک واقع در مناطق انتخابی خوب حتی در زمان بحران مالی هم از ارزششون کاسته نمیشه. همچنین مسائل دیگه ای مثل هزینه‌های انتقال بالا و همچنین تقسیم ناپذیری برای املاک و مستقلات وجود داره. در این پین زمینه کشاورزی اخیراً اهمیت زیادی پیدا کرده، چون هم تعداد کمتری هستن، یعنی هر زمینی حاصلخیز نیست، و هم ارزش افزوده ایجاد میکنن و به نوعی منبع درآمد خوبی هم هستن. یکی دیگه از انواع ذخیره ارزش خوب که برای ما ایرانی‌ها قفل اسلحه گرمه. تقاضای زیادی واسش وجود داره و این به این معنیه که نه تنها سلاح گرم جدید، بلکه اسلحه‌های استفاده شده و آنتیک هم در حال حاضر بسیار ارزشمند هستن. با افزایش شورش‌ها، خشونت‌ها و بی‌ثباتی سیاسی، تقاضا برای سلاح گرم هم افزایش پیدا کرده. اونا به ویژه در بدترین سناریوی بی‌قانونی کامل و فروپاشی نظم اجتماعی هم مفید هستند. برای چه کاری؟ برای محافظت، برای شکار و حتی برای معامله. به علاوه برخلاف وسایل نقلیه، به عنوان مثال، اسلحه‌های گرم میتونن به راحتی ارزش خودشون رو با کمی نگهداری اولیه حفظ کنن. مهمات هم در تقاضا و فروش و در نتیجه قیمت‌ها افزایش پیدا کرده. اما استفاده از مهمات به عنوان ذخیره ارزش کمی سخته، چون که با گذشت زمان کیفیت خودشون رو از دست میدن. با این حال مهمات مدرن باید حداقل 10 سال دوام بیارن و اگه در شرایط مناسب نگهداری بشن احتمالاً بیشتر از 10 سال هم خواهد بود. بنابراین اگرچه ممکنه چیزی برای تحویل دادن به نوه‌ها نداشته باشیم، مطمئناً میتونه ارزش خودش رو در طول زمان حفظ کنه. برای اینکه مطمئن بشین که ارزش فروش مجدد خوبی برای سلاح‌های گرم و مهمات خودتون داریم، باید کالیبرها و مارک‌های شناخته شده مورد تقاضا رو به دست بیاریم. محدودیت‌های دولتی میتونه ارزش برخی از سلاح‌های گرم و لوازم‌های جانبیش رو افزایش بده. و خب میرسیم به موضوع داغ این روزها، رمز ارزها و بالاخص بیت کوین. نقش ارزهای دیجیتال به عنوان ذخیره ارزش در حال حاضر موضوع بحثه. خدمات درآمد داخلی دستورالعملی درباره ارزهای مجازی صادر کرده که از اونها به عنوان وسیله مبادله، واحد حساب و یا ذخیره سازی ارزش یاد میکنه. رمز ارز بیت کوین اغلب توسط مدافعانش با طلا مقایسه میشه. کریپتوکارنسی ها در نقش خودشون به عنوان یک ذخیره کننده ارزش اغلب به دلیل نوسانات شدید یا به دلیل نگرانی ها در مورد ظهور مقررات و مدیریت متناقض توسط دولت ها نگرانی هایی رو برانگیختن. بیت کوین از زمان آغاز کار به خودش در سال 2009 دنیای مالی رو تحت تاثیر خودش قرار داده. ارزش اون در دهه گذشته به طور نجومی رشد کرده و در حال حاضر قیمتی در حدود 40,000 دلار داره. در حالی که بیت کوین به عنوان یک دارایی بسیار خوب عمل کرده، برای برخی افراد سن نسبتاً پایین اون به این معنیه که نباید اون رو ذخیره ارزش در نظر بگیریم، چون سایر ذخیره‌های ارزشی که مورد بحث قرار دادیم سابقه بسیار طولانی تری داشتن. ضربه دیگه علیه بیت کوین به عنوان یک ذخیره ارزش اینه که در بازه‌های زمانی کوتاه در مقایسه با سایر ذخیره‌های ارزش که در اینجا توضیح دادیم بی‌ثباته. یک کاهش ارزش 50% در بیت کوین غیر معمول نیست، در حالی که برای سایر ذخیره‌های ارزش نوسانات قیمت بسیار کندتره. این سطح از نوسان برای افراد ریسک‌گریز اصلا قابل توجیه نیست. یک مشخصه کلیدی ذخیره ارزش برای بیت کوین کمیاب بودن اون هست، اما منتقدان بیت کوین این نظر رو دارن که کد برنامه‌نویسی بیت کوین اوپن سورسه و هر کسی آزاد یک کپی دقیق از بیت کوین ایجاد کنه و اون رو در جهان منتشر کنه. در واقع افراد زیادی در طول سالها این کار رو انجام دادن. بنابراین برخی افراد ادعا میکنن که کمبود بیت کوین واقعی نیست، بلکه مصنوعیه. در نهایت بسیاری ادعا میکنن که بیت کوین یک فناوری قدیمیه و یک پله است برای یک رمز ارز بالغتر که نقصهای بیت کوین رو برطرف کنه. در اینجا بحث اینه که بیت کوین به عنوان یک ذخیره کننده ارزش در یک آزمون تاب نمیاره، بلکه به عنوان مثال یک ارز دیجیتال دیگه جایگزین اون میشه. جدید بودن بیت کوین رو نمیتونیم انکار کنیم، اما این جدید بودن رو میتونیم یک نقطه قوت هم در نظر بگیریم. برای مثال 14 سال پیش اولین گوشی هوشمند آیفون عرضه شد. تنها 14 سال بعد گوشی‌های هوشمند در سراسر جهان در همه جا حضور دارن. تلفن‌های هوشمند به مردم اجازه میدن کارهای قدیمی مثل مرور اینترنت، عکس‌برداری، برقراری ارتباط رو به روش‌های جدید و بهتر انجام بدیم. بیت کوین این کار رو می‌کنه، اما برای پول و امور مالی. بیت کوین مانند بسیاری از چیزهای جدید و مخرب بی‌ثباته. اما اگر روند قیمتی بیت کوین رو زوم اوت کنیم، فقط افزایش پیدا کرده و به طور گسترده در واقع دارایی که بهترین عملکرد نقدینگی رو در 10 سال گذشته داشته. همینطور که گفته شد، منتقدان بیت کوین اشاره می‌کنن که بیت کوین به طور مصنوعی کمیابه، بنابراین بی‌ارزشه. با این حال مقدار زیادی از ذخیره ارزش به طور مصنوعی کمیابن. در واقع ارز فیات یکی از ذخایر اولیه ارزش به طور مصنوعی کمیابه. دولت‌ها همیشه میتونن پول بیشتری چاپ کنن و اغلب این کار رو میکنن، اما به طور کلی این کار رو نمیکنن، چون میخوان ارز نسبتاً کمیاب باشه. با این حال در حالی که بانک‌های مرکزی میتونن کمبود ارزهای فیاتشون رو به میل خودشون کاهش بدن، کمیابی بیت کوین سنگ تموم گذاشته. تنها 21 میلیون بیت کوین وجود داره و بخش نه چندان ناچیزی از اون برای همیشه از دست رفته. درسته که فناوری بیت کوین به اندازه سایر رمز ارزها شاید پیشرفته نباشه، اما این میتونه به عنوان یک مزیت هم تلقی بشه، در حالی که فناوری‌های جدیدتر احتمالاً داره نقص‌ها و سوءاستفاده‌هایی هستن، بیت کوین به عنوان یکی از آزمایش شده ترین شبکه‌های غیر متمرکز در جهان شناخته میشه. از زمان راه اندازی در سال 2009 بدون توقف 24 ساعته و 7 روز هفته کار کرده. بیت کوین دارایی قابل نقده و نقدینگی اون هر سال با درصدهای زیادی بهبود پیدا میکنه. معامله با بیت کوین در حال حاضر بسیار آسان‌تر از طلاه، اگرچه آسان‌تر از ارز فیات نیست. هر سال کسب و کارهای بیشتری شروع پذیرش بیت کوین به عنوان یک روش پرداخت مناسب میکنن که این به این معنیه که بیت کوین در حال حاضر توسعه ابزار بیشتری رو در اختیار داره. در حال حاضر برای حواله‌های بین‌المللی استفاده میشه و اخیراً توسط برخی از دولت‌ها به عنوان نوعی پول قانونی هم پذیرفته شده. عامل مهم دیگه که به پتانسیل بیت کوین به عنوان یک ذخیره ارزش کمک میکنه از ماهیت غیر متمرکز و صرفاً دیجیتال اون ناشی میشه. از اونجایی که بیت کوین به طور همزمان در همه جا و هیچ جا وجود نداره، تصاحب یا سرقت اون دشواره، اما با خود بردن اون بسیار ساده است. این به افراد این قدرت رو میده تا ارزش سرمایه خودشون رو مستقل از اشخاص ثالث، چه بانک‌ها یا دولت‌های محلی، ذخیره کنن و خطرات شخص ثالث مرتبط رو حذف کنن. به عنوان مثال، افرادی که فیات رو در بانک ذخیره می‌کنن در معرض این خطر هستن که بانک دسترسی اونها رو به سرمایه خودشون محدود کنه. همین امر در مورد گواهینامه‌های طلایی که در یک انبار متمرکز نگهداری می‌شن نیز صدق می‌کنه. درسته که همه ذخایر ارزشی که در اینجا صحبت کردیم هم میتونن به صورت مستقل از اشخاص ثالث ذخیره بشن، اما این واقعیت رو نباید نادیده بگیریم که اونها اشیای فیزیکی هستن و ذخیره و جابجایی اونها ذاتاً دشوارتر از بیت کوینه، در حالی که نگهداری سایر ذخایر ارزش به امنیت زیادی نیاز دارن و جابجایی اونها پرمخاطره یا پرهزینه است. بیت کوین چه 100 دلار ارزش داشته باشه و چه 100 میلیون دلار، میتونیم با کمی بیشتر از یک رمز عبور اونو حفظ کنیم و جابجا کنیم. و در نهایت بحث بیت کوین به عنوان یک ذخیره کننده ارزش بر اساس اینکه آیا مردم از اون به عنوان یک ذخیره کننده ارزش استفاده میکنن یا خیر تعیین میشه. تا اینجای کار به نظر واضح میرسه که عموم و شرکت‌های خصوصی بیشتر و بیشتر بیت کوین رو حداقل تا حدودی به عنوان یک ذخیره ارزش میبینن. رقیب بیت کوین در این زمینه اتریوم هست. اتریوم ارزش خودش رو از چندین منبع مختلف میگیره. بیت کوین در درجه اول ارزش خودش رو از استفاده از اون به عنوان ذخیره ارزش و تا حدی به عنوان وسیله برای تراکنش میگیره. با این حال بلاکچین اتریوم داره یک اکوسیستم مالی غیر متمرکز یا دیفای پر رونقه. این محبوب ترین پلتفرم برای برنامه‌های کاربردی قراردادهای هوشمند در جهانه. این جنبه خاص از ارزش پیشنهادی اتریوم در اوایل سال 2022 شروع به جذب سرمایه‌گذاران نهادی کرد. کوین بیس در گزارشی اعلام کرده که مشتریان نهادی اونها به طور فزاینده‌ای در اتریوم سرمایه‌گذاری می‌کنند. در حالی که مشتریان سازمانی ما عمدتاً بیت کوین رو در سال 2020 خریداری کردند، تعداد فزاینده‌ای نیز در اتریوم، دومین دارایی بزرگ رمزنگاری شده از نظر ارزش بازار، موقعیت‌هایی رو به خودشون اختصاص دادند. کوین بیس در این گزارش اینطور اعلام کرده که در حالی که مشتریان سازمانی ما عمدتاً بیت کوین رو در سال 2020 خریداری کردند، تعداد زیادی از مشتریان ما هم اتریوم رو به عنوان دومی دارایی بزرگ رمزنگاری شده در نظر ارزش بازار به عنوان ذخیره ارزش در نظر گرفتن. در این گزارش اومده که مورد مالکیت اتریوم ترکیبی از پتانسیل در حال تکامل اون به عنوان یک ذخیره ارزش و وضعیت اون به عنوان کالای دیجیتاله که برای تامین انرژی تراکنش‌ها در شبکه اون مورد نیازه. به عبارت دیگه رشد اکوسیستم دیفای اتریوم یک مورد استفاده قابل توجه برای اتریومه. برخی از تحلیلگران حتی داشتن این دارایی رو با داشتن یک قطعه قابل معامله از اینترنت مقایسه کردن. هرچه تعداد برنامه‌های کاربردی در اینترنت بیشتر باشه، افراد بیشتر از اون برنامه‌ها استفاده می‌کنن. پس از اون برنامه کاربردی ارزش بیشتری ایجاد می‌کنن. به طور مشابه هرچه تعداد برنامه‌های کاربردی در اتریوم یا اکوسیستم اون بیشتر باشه، اتریوم ارزشمندتر میشه. آپدیت‌های جدید شبکه اتریوم میتونه به اتر کمک کنه تا در یک چالش بالقوه برای بیت کوین شهرت خودش رو به عنوان یک ذخیره ارزش کسب کنه. توسعه دهندگان در شبکه اتریوم به روزرسانی و آپدیت هایی رو جدیدن انجام دادن که نحوه کارمزد تراکنش ها رو تغییر داده. پس از هر تراکنش بخشی از کارمزد سوخته میشه و اتر از بین میره و عرضه اون رو دارن محدود میکنن. تغییرات که به عنوان بروزرسانی لندن شناخته میشه. نه تنها مکانیسم سوزاندن برای دارندگان اتر خوبه چون که نرخ تورم رو کاهش میده، بلکه تأثیر ماینرها بر بازار رو نیز با جبران اتر کمتر کاهش میده، در نتیجه فشار فروش بالقوه از جانب اونا رو محدود میکنه. و در پایان برخی از الزامات اساسی برای اینکه یک دارایی به عنوان ذخیره ارزش قابل اعتماد تلقی بشه رو بررسی میکنیم. با دوام بودن اون دارایی نباید فاسد شدنی باشه یا به راحتی از بین بره. بنابراین به عنوان مثال گندم ذخیره ایدئال ارزشی نیست. قابل هم باشه. حمل و نقل و نگهداری اون باید آسون باشه. باید در برابر مفقود شدن یا سرقت محافظت بشه و معاملات رو حتی با وجود فواصل طولانی تسهیل کنه. از این نظر یک گاو واقعا کمتر از یک دستبند طلا به عنوان ذخیره ارزش تلقی میشه. قابل تعویض باشه. یک کپی یا یه نمونه از کالای مورد نظر باید با یک کالای دیگه با همون کیفیت و کمیت قابل تعویض باشه. بنابراین طلا بهتر از الماسی است که از نظر شکل، اندازه و کیفیت نامنظمه. قابل تایید باشه. دارایی باید به راحتی قابل شناسایی باشه تا بتونیم صحت اون رو تایید کنیم. قابل تقسیم باشه. در حالی که این ویژگی در جوامع ابتدایی که تجارت گسترده نبود کمتر مهم بود، با رونق تجارت جهانی اهمیت بیشتری پیدا کرد و مقادیر معامله شده کوچکتر و با دقت بیشتری اندازه‌گیری میشن. نادر یا کمیاب باشه. کالا یا دارایی که به عنوان ذخیره ارزش استفاده میشه نباید به وفور در دسترس همه باشه و به راحتی به دست بیاد یا تولید بشه. نادر بودن شاید مهمترین ویژگیی که ذخیره ارزش رو تعریف میکنه، چون با میل ذاتی انسان برای جمع‌آوری چیزهای کمیاب تنین انداز میشه. این منبع ارزش اصلی هر ذخیره ارزشی است. مقاومت در برابر سانسور. مقاومت در برابر همه اشکال سانسور ویژگی جدیدی که در جامعه دیجیتال مهم شروع به اهمیت کرده. میتونیم اونو اینگونه تعریف کنیم که یک شخص سالس مثل یک شرکت یا یک دولت چقدر میتونه مانع از نگهداری یا استفاده مالک از اون کالا یا دارایی بشه که به عنوان ذخیره ارزش نگهداری میکنه. کالایی که در برابر سانسور مقاوم هستن برای کسایی که در زیر یوغ رژیم های زندگی میکنن که سعی در اعمال کنترل های شدید بر روی سرمایه مردم دارن یا اشکال مختلف تجارت مسالمت آمیز رو غیر قانونی اعلام میکنن ایدئال هستن. باید تقاضای کافی برای دارایی که به عنوان ذخیره ارزش استفاده میشه وجود داشته باشه و تبادل اون آسون باشه و در نهایت باید توافق کلی در مورد ارزش پولی اون در یک مقطع زمانی مشخص شده وجود داشته باشه. خب ممنونم که همراه من بودید و امیدوارم استفاده کرده باشین و ممنونم از شرکت پرداخت آنلاین ایدی پی به خاطر اسپانسری این پادکست. زنده باشین.